بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج استاد الهی ولایت فقیه، شنبه 21/12/1400.
اللهم صل على
محمد. بعد لطیاب التي قرائنه ششگانه ای که برای افغانه ای که برای جواز اعتماد به سند روایت یا جمله وصول به اصحاب آوردیم، بحث سندی تموم میشه. یه سوال میمونه برای این و اینه که چرا مرحوم کلینی این حدیث رو تو اصول کافی یا فروع کافی نقل نکرد؟ بله، مشابه این اشکال بعضی روایات دیگه هم نسبت به اونها اشکال شده، مثلا سند حدیث شریف کسا، با اینکه برخی از صاحبان کتب اربعه در سندش هستن ولی مطلقا در هیچ یک از کتاب‌هاشون نیومده و همین اشکال شده که شاید این سند صحیح نباشه، جعلی باشه، خاطری که چرا نیست. در جواب چند تا نکته را عرض کنیم. نکته اول همین که آقا فرمودن که آقا بقیه علما نیوردن، فقط مرحوم کلینی نیست، در تهذیب و استفسار شیخ طوسی هم نیست، در حالی که در غیبتشون هست. حالا از کنم که بدتر میشه بهتر. ببینید، مرحوم شیخ طوسی این روایت رو در غیبتش آورده ولی در تهذیب و استفسار نیورده. میخوان بگن که کلینی که نیورده معلوم میشه حدیث از کلینی نیست، اینجور میخوان بگن. در حالی که بابا غیبت شیخ طوسی که هست، که خب شیخ طوسی که آورده تو غیبتش دیگه نمیتونه بگه مال شیخ طوسی نیست، که شیخ طوسی تو غیبت آورده جلو چشمم هست ولی تو تهذیب و استفسار نیورده. و یا من خود من اون صدوق که سند کمال الدینش رو خوندیم و اونجا آورده ولی تو فقیه نیورده. این نکته اول. و اصولاً این اصلا بناشون نبوده که همه احادیثشون رو تو همه کتب بیارن، یا لااقل همه احادیثشون رو تو کتب اصلیشون، یعنی مثل فقیه، مثل چی بیارن. نه، هر سخنجایی و هر نکته مقامی دارد، هر کتابی رو برای هدفی نوشتن. فقیه و من لا یحضر الفقیه را ایشون با یه هدفی نوشت، مثلا طبیب و من لا یحضر الطبیب را یه کتابی طبیب نوشته بود، بگمانم ابو حیان نوشته، نمیدونم، یا ابو علی سینا، یکی از این اطباء یک کتاب نوشته به نام طبیب و من لایح ذرو طبیب. شیخ صدوق بر اساس اون کتاب نوشته فقیه و من لایح ذرو فقیه، یعنی این کتاب فقیهه برای کسایی که دسترسی به فقیه ندارن. اون چیزایی که میدونسته، مطالبی که برای دسترسی برای موقعی عدم دسترسی به فقیه لازمه نوشته. هدفش استقصاء نبوده همه ای روایات. مفهوم را وقتی میدونسته با یه روایت میتونسته برسونده دیگه، اگه 10 تا روایت تو اون قضیه وجود داشت 10 تا شد بنا نداشته بگی. بالاخره هر کدوم از این کتاب برای هدفی نوشته شده و خیلی روایت هست که یقین داریم شیخ طوسی تو کتابای دیگه شو بوده ولی تو تهذیب و استفسار نیومده. و کلینی هم کتابای بسیاری نوشته بوده براش نقل کردن، هرچند در دسترس ما کمیش هست و ممکنه حتی کل اینی هم تو کتاب های دیگهش نکرده باشه، ممکنه هم هست نکرده باشه.
این ما بنایش جناب شما چه نگاهی کردید؟ این داشت میزد و فقط داره خیلی داشت فکریه.
بعد توش بحث فوقا و شملات و این چیزا هست که اتفاقا به قول شما فوقا خیلی هم سرش دعوا بوده، بعضی از فرقی هم سرش دعوا بوده، اتفاقا این را میام همین که نیاورده نشون میده یه مشکل داشته برای خودش.
مثلا وقتی که
شهید خب جمعه مثلا این بحث امام زمانی و توقی بودن شد کلا به غیبت آباده خاطر غیبت هم از هم تو فصلیه که مربوط به توقیات هست، یعنی اونجا بنا اتفاقاً کلا غیبت یه بناییشون داشته که نشون ده مثل مجلسی سرشون دیگه هرچه هست بیاد چون یه شبهه بوده که آقا این چه امام زمانی داره این قایب فلانه نمیدونم چه استفاده اصلا نیست مهدی کم که حکومت دایی داره بوده. نه باقی شما وقت داره کتاب نمیسه باید هر چی که میتونه باقایشون
یتمسک به کله رو
شد هر چیش هم میشده باید هر چی از کنیست رو بیاره برای اینکه ثابت کنه که چنین کسی هست ولو با تجمیع مثلا روایه این به نظر من اینجوری اگه باقی به وزیدی رو خواهی کنم کنم به خلاف باشه.
ببینید سوال را دقت بکنید، سوال این نیست که یعنی ما نمیخوایم بگیم چون شیخ تو غیبت آورده پس صحیح و سنده که شما در که شما در اشکال. خب میخوام از اون میگم دیگه فرمایش شما ربطی به بحث ما نداره، شما میگوید در کتاب غیبت و ناشی بوده هر چی باشه بیارید. خیلی خوب، مگه ما گفتیم چون تو غیبت اومده صحیحه که شما میگوید نه که وجودش تو غیبت نشونه ای صحت نیست چون که شیخ طوسی بناش بوده هرچی بوده بیاره؟ نه، ما سند رو بررسی کردیم. الان سوال یه چیز دیگه است، سوال نیست که چرا کل اینی نیاورده والله اصل آوردن تو غیبت ما بهش استنادی نکردیم، سند زایق کرده بود خود سند بررسی کرد. چرا کل اینی نیاورده؟ عرض کردیم کل اینی خیلی کتاب نوشته دست ما نیست، ممکنه تو اون آورده باشه. صدوق هم تو تهذیب نیورده، تو استبصار نیورده، در که میدونیم تو غیبتش آورده. پس این اشکالی حساب نمیشه برای حدیث، چون کل اینی قرار نبوده اولا همه حدیث هایی که داشته را تو کافی بیاره، دو یا همه حدیث هایی که صحیح بوده را تو کافی بیاره. نه، کافی یه هدفی داشته، تهذیب و استبصار فقیه یه هدفی داشتن. اگر که قرار تو استبصار شیخ مثلا روایت متعارض بیاره، روایت متعارض اگه تو این باب 20 تا روایت متعارض هست به اندازه کافیش هم میاره، اگر دو تا سه تا باشه مثلا با یه لحن یکیش میکنه، ولی اگه چهارم باشه یه لحنی جدیدی داشته باشه که تو حلی تعارض به درد بخوره اونم میاره و این روایت را لازم ندیده بیاره توی اون روایت، چون مثلا الفقه و حرام حسابی روایتش بوده یا سایر فقرات بوده. اما تو غیبتش به عنوان اینکه احکام غیبت شیعه را داشته نوشته، اینو نوشته، هم شأن هم صدور حدیث در زمان غیبت بوده و هم یکی از فقرات حدیث یا خیلی از فقرات حدیث اون که درباره اشخاص سوال میکرد اونا در زمان غیبت بوده. لذا این نکته اول که نیاوردن هیچی دلیل نیست، هیچی دلیل بر ضعف نیست، چنانچه آوردن تو کافی و تو احزیب و استبصار هم دلیل بر صحت نیست، نه آوردنش هم به هدفشون سازگار نبود. نکته دومی که اصلا شاید کلینی بعد از تألیف کتاب کافی به این روایت دست پیدا کرده، بر اساس قرائن معلوم کلینی کافی رو در سال 310 تمام کرده، ولی تا سال 329 زنده بوده، 19 سال دیگه زنده بوده و شاید بعد دست پیدا. نکته سوم که مرموم کنه اینه کتاب‌های متعدد دیگری براش نقل شده و به دست ما نرسیده، بعضی هاش الان موجود نیست و اسمش تو کتب هست به اون نسبت دادن، بعضی هاش الان موجود نیست و از اون کتاب ها دیگرانی نقل کردند، یعنی رسمش اصلا اسمش هم این نیست، اسم و رسمش هست به عبارت این طوری بگیم، آثارش هست و شاید مرحوم کلینی هم مثل شیخ طوسی و شیخ صدوق تو بقیه کتبش ذکر شده بوده، اون کتابه به دست ما نرسیده، نظر شیخ صدوق که تو فقیه نقل کرده ولی تو کمال الدین نقل، یا شیخ طوسی ها کتاب. این هم نکته سوم. نکته چهارم شاید به خاطر اینکه توی این حدیث اسمی از نواب اربعه اومده و اون زمان شدت تقیه وجود داشته، و مرحوم کلینی کتاب کافیشا برای صدور برای در دسترسی دیگران قرار دادن برای به قول ما برای چاپ و نشر، چون دقیقا کلینی برای این نوشت دیگه، تو مقدمش می‌نویسه که یکی از رفیقای من از این درخواست کرد و منم براش می‌نویسم، یعنی دقیقا میداد برای یکی دیگه غیر از اون کتابیه که من می‌نویسم تو کتاب خونه میگذرم و آخر عمرم یا به این نتیجه میرسم بره بسوزونمش بریزمش تو رود خونه، یا به این نتیجه میرسم نشرش بدم، یا به این نتیجه میرسم بذارم تو بعد یا هر کاریش بخوام بکنم. فرق بکنه با اون کتابی که همه الان مقاله که همه الان برای تو روزنامه می‌نویسم. کلینی کافیش اینطوری نوشت، لذا ممکنه به خاطر اینکه اسمی از نواب خاصه توش بوده و اسمی از بعضی از افراد توش بوده، این شدت تقیه اون زمان باعث میشده که من اون کلیم در کتاب کافیش نیاره. و میدونیم که خیلی از اسرار شعر علما فقط سینه به سینه نقل میکردن، از ثبت و نقلش تو کتب، خصوصا اون کتبی که ممکن بوده به دست دشمن بیفته به شدت اجتناب میکردن.
چیزی که
کلا
ما ارباب حجت اول کافی که
نمی‌سازیم
چی؟ ما
ارباب
حجت
تو
حداقل
جلد
اول
اصول
کافی
با این حرف شما نمی‌سازیم. نه، تو ارباب حجت اشاره ای به وجود حضرت در این زمان و اشاره به اینکه نوابش کیان که نداره که
اصلا
نهایتش میگه بله نهایتش میگه که فرزنده نهایتش میگه فرزند امام حسن عسکری امام دوازدهمه که حکام خیال کردن کشتندش. تا اینجاش اومده، تا اینجاش که پیغمبرم داشتن اصلا متواتر بوده در اینکه فرزند امام حسن عسکری همون مهدیه که عدل و داد رو در زمین میگسترانه، تا اینجاش تقیهی درش نبوده. شیعه و سنی رو باید داشتن. تو این روایت اسم از محمد ابن عثمان اومده، اسم از جانشین حضرت در حوادث الواقع هم اومده، این به تقیه خیلی زیاد میخونه. ببینید اون زمان یکی دوتا روایت بخونیم به خاطر اینکه شدت تقیه اون زمان مشخص باشه. یه روایت از نایب اول میخونیم، یکی از نایب آخر، و طول زمان عمر کلینی بوده این، یعنی من اون کلینی 329 از دنیا رفته و 329 همون سال آغاز غیبت کبرا بوده، یعنی حیات مرحوم کلینی در زمان غیبت صغراست. روایت در کمال‌الدین نقل شده، عبدالله ابن جعفر همیری میره سوال میکنه از محمد ابن عثمان، از عثمان ابن سعید عمری نایب اول، که درباره حضرت سوال میکنه، میپرسه که کمال‌الدین جلد 2 صفحه 441 حدیث 14 میگه که بله عبدالله ابن جعفر همیری قال کن تو مع احمد ابن اسحاق اندل عمری، میگه با احمد ابن اسحاق پیش عمری بودیم، یعنی عثمان ابن سعید عمری نایب اول رضی الله عنه، فقلت للعمری انی اسألک عن مسألت کما قال الله عز و جل فی قصت ابراهیم اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن. من حاضر یه سوال بکنم ولی همه حالا بهت بگم این سوال لیطمئن قلبیه، مثل این که حضرت ابراهیم از خدا سوال کرد، من تردید توش ندارم ولی برای اطمینان قلب میخوام بپرسم. سوالم هم اینه، حالا این طوری جالبه که اگه از امری میگفت بپرسم یا نپرسم، روایت داریم طرف از یکی از راویه پرسید یه سوال دارم ازت ولی بهم قول بده که تقیه نکنی و بگی قشنگ، و اون بند خدا گفت که همین سواله میفهمونه که تو جواب خیلی بیشتر باید تقیه کنی، یعنی شرط گذاشت برش، پس اگه من تقیه نکنم به شرط که تو حتما تقیه بکنی، سوال تو قرار نسبت اینکه حتما تو باید تو جواب تقیه کنی، حالا این نپرسید بگم یا نه، خودش گفت همجوری. خلاصه یه سواله لیت من قلبی میخوام ازت بپرسم، هل رأیت صاحبی؟ تو صاحب ما را دیدی؟ صاحب ما را دیدی؟ فقال لی نعم و له اونقون مثل زی و اوم عبیده ای هجمی انلان دستشو گذاشوی گردنش گوگیه گردن در مثل این. اشاره به این که جسمش دیدم، اشاره به که او جسمه، او حیات داره، خواب و شهود و تشرف و اینها منظورم نیست. گردنم که میدونید عضو رئیسه، یه حیات دیگه، و ضرب اعناق یعنی گرفتن جان. پس وجود اعناق یعنی وجود حیات. و له عنق مثل عنق فاوم ابی یدیه جمیعا الی عنقه. قال قلت فالاسم، اسمش چیه؟ اینجا نکشه چی؟ امری حرفش قطع شد، گفت که ایا که انت پس انهازا، مواظب باشه حرف، بر حذر باش از این سوال، اصلا بحثش نکن، سوالش نکن. و فا اندل قوم انهازا نسقد انقطع، اینا خیال میکنن نسل منقطع شده، اینا خیال میکنن حضرت فرزند نداره، مقتوع نسله، چون نکشتن که کسیه که بگون خیال میکنن کشتن، اصلا دنبال فرزند بودن و فرزند را ندیدن و حضرت مخفی بودن، بعضی از اصحاب شیعه فقط دیدن، لذا بله خیالشون راحت شد که حسن ابن علی از دنیا رفت در حالی که نسلی باقی نگذاشت. همین باعث شده شیعه یه مقدار در آرامش باشه. صداش در نیار، اینا رو اسم حساسن، اینکه حرام بوده اسم حضرت بگی، هنوزم شیعه رعایت میکنن اسم حضرت رو، که پیغمبر فرمود اسمش اسم منه، کنیش هم کنیه منه، و شیعه هنوزم حساسه و اون اسم را نمیاره. قاعدتا اون اسم اصلی حضرت به خاطر شدت تقیه اون زمان بوده، حرام بوده بیاری ها، معلوم نیست شامل حالا هم بشه، ولی علما احتیاط میکنن و اسم حضرت هم که میخوان بنویسن با حروفی مقطعه مینویسن کامل، نه به زبون میارن نه مینویسن.
حدیث اول واسه
اینکه دبو بعد
سمها و محمد سند 3 و 50
همین
چیز
دوباره حدیث 2 همین چیزه دوباره حدیث 3 دوباره همین میاد. این روایت خسته نباشی، مشابه این روایات را اهل سنت هم دارند در از میکنم با تصریحش، با تصریحش کمال الدین و غیبت با کافی تفاوت اساسی داره. کافی برای صدور نوشته شد، کمال الدین برای این هدف نوشته، معلومی نیست شده باشه، شاید هم شده باشه نمیدونم، ولی نه از مقدمش داریم میگیم، اصلا از این که کافی من اول کتابتهی، من کافی ها دارم میگم، من تو کافی ها میگم چرا نوشته نشده، همین که کافی من اول زمان کتابتهی الی زمان نهازا همیشه معروف و مشهور بوده، هیچ وقت تو هیچ عصری به کافی سند لازم نیست، اصلا ما اول معروف و مشهور بوده، یعنی مثل قرآن شریف، این کمال الدین اینطور نبوده، غیبت شیخ طوسی اینطوری نبوده، علما باید سند به غیبت بیارن تا ما بفهمیم غیبت اینطوری، از یه زمانی معروف و مشهور شده با، ولی زمان صدور اینطور نبوده، تقریبا هیچ کتابی همچین نبوده، کم داریم کتابی که، ولی کافی جز اون مواردیه که از من دارم میگم چرا تو کافی نیست، نمیگم که این حدیث نیست، که این حدیث به تواتر شیعه و سنی هست دقیقا اونقدر هست که حکام جور منتظرش بودن، خیلی خوب، ولی تو حدیث ما چی کار به این روایتی مادره، روایتی مادره محمد ابن عثمان امری رو معرفی میکنه، روایتی مادره جانشین معرفی میکنه، تو اون حدیث ها هست
مشهور بوده
این حدیث، نه این حدیث چند تا مطلبه تفکیک بدید ببینید، یه حدیث این یه مطلب اینه که بعد از امام حسن عسکری که امامه، خیلی خوب، این که تو این حدیث نیست که
ولی اگر هم بود ربطی به این نداشت، اون مشهوره، اون متواتر بوده. ولی یه مطلب دیگه، تو این حدیث چندین نفر از اصحاب اسم برده شدن، آیا در زمان غیبت شما این کارو بکنیم، به این مراجعه کنیم؟ فلانی ثقه است، اسم اصحاب اومده. از اون طرف گفت عمل حوادث الفلاق فرج او فی حالا روات، یعنی اسم جانشین، عنوان جانشینش مشخص شده، اسم اینا اومده، خب جون اینا در خطر انداخته، کار نداریم به این که اسم حضرت امام زمان تو شکل اون متواتر، ولی اسم این چهار پنج تا آدم اسم برده و یه عمل حوادث الفلاق فرج او فی حالا روات حدیثن، یعنی بیان جانشین. این اینش، این قسمتش دقیقه بود. بله آقای موقعی، همین هم هست، همین هم هست، غیر از این هم نیم؟
نه، اینه تو الان تو همین خود کمال دادیم تو برد بزده که مراد از آواد بیدم، مراد از آواد است واقعا امور حکومتیه.
قیله که خوندیم پدر آن روزیده، جوابش هم که دادیم پسر خوب. بسیارشون فهمیدن، آقای خویی فهمیده، آقای بروجردی فهمیده، بابا اصلا به روایت ببین، آقای خویی روایت میگه سند ضعیفه، بعد یه جا دیگه به عنوان معید برای ولایت فقیه میاره امام به این استر چشیان شد امام بزرگونه. حالا یه محشی محترمی که تزلعی فقهی نداشته، حالا یه جایی خونده، یه کتاب خونده، گفتن نه، ایشون هم گفته نه، او شروع چشمی ماستا، ولی خب نظر فقهی، نظر علمیش بوده چیه که فقه های ما نفهمه. سرائر خوبه، ابن عبدی سهلی، ابن عبدی سهلی خوبه، متقدم تر از اون. بله علما سرچ کنید خودتون، علمای بسیاری از این، اصلا این روایت ها سه چهار جای فقه تو امور اجرایی بردن بهش استناد کردن، اسمشون رو خوندم دیگه، نراقی سه چهار جا، صاحب جواهر سه جا، سه جاش هم نام بردیم دیگه، بزرگ تری صاحب جواهر تو فقه ها داریم. وحش دلالت میگه مثلا این زمان اون زمان داره دلالت، یعنی مثلا اون زمان دو تا چهار تا نمیشده، حالا میشه. مثلا صاحب جواهر نفهمیده، مثلا صاحب جواهر نفهمیده، نراقی نفهمیده، اینا رو که آوردن که من اون خویی نفهمیده، امام نفهمیدن، خویی همشون برای غلط فرق آوردن. باشه، اصلا دلالت میگه متأخر متقدم داره، دلالت میگه اون زمان با این زمان داره. اون زمان اگر که بسیار از علما نیاوردن، خب کل ولایت فقیهش هم نیاوردن، دلیلش هم قبلا گفتیم، ولی 40 تا از علما که ولایت فقیه آوردن، هر کدومشون این روایت متعرض شدن، متعرض ولایت فقیه شدن. حالا خب بعضی هم رو تشکال داشتن، بعضی ندارن، ولی دلیل بر این نیست که حالا ما بله رفتیم از زیر خاک از تو معدن یه چیزی کشف کردیم برای من این روایت، نه بابا ظهوره اما حوادث الواقع فرج او فیها.
اینا که اگه قرار بود ولی اصلش نیوردن، پس از اینا هم چه استفاده ای نکردن، پس این مفهوم این
چون اصل بحث مطرح، ببین اگر که یکی بحث مثلا خوک اصلا تو کتابش نکنه، بر دلیل حرمت خوک نیاره، این ضعف دلیل حرمت خوکه، خب این کتابش تو این باب کتاب ننوشته، دلیل بر ضعف اون روایت که نیست که، این کتابش درباره این باب وقتی چیزی ننوشته همه یه روایتش هم نهی بود. خب بله
کافی افاق داده باب غیبت و توش اشاره کن دوتا غیبت در غیبت صغرا در غیبت کبرا در غیبت روایت نسبت به غیبت امام زمان زنده بودن و حی بودن و اجازه، یعنی این مطلبی که شما میفرمایید حالا همه حوادث و باب حالا من همش نگاه نکردم، ولی خب حالا آدم بگرده باید که اجازه تکبیر فقها هم داره کم نیستش
بگرده ببینید، همینجور ادعا نکنید، ولی بازم ارجابه.
بله اگر حالا شما یعنی این عمل حوادث و واقع هر دو تا رو میگه، هم تعویل رو میگه هم امور اجرا رو میگیره، خب یعنی روایتی ما روایتی که ارجاع به فقها داشته باید داده باید داشته باشیم توی کافیه توی مثلا کتب قبلی، یعنی این روایت نبوده که چیز باشه روایتی که مثلا نمیدونم به
یکم روش تعمل کنید آقا، باشه یکم روش تعمل کنید. ببین لحن روایت
مثلا ما العلماء ورثه الانبیا داریم، مثلا علماء خلفای پیغمبران داریم، ولی اینا کجا؟ عمل حوادث الواقع فرج و فیها الا روات حدیث نا کجا؟
مسئولی به همین کافیه باب نام کسایی که حضرت رو دیدن
بله
نیست کرده هم بعد از دیده
بله
و منزه تا روایت داره به اسم افراد مختلف که شما به این دیده این دیده این به منظر حضرت رسیده دیده من دست حضرت رو بوسیدم. خب اینا اگر باشه اینا باید تو تقیه روشن میگید؟
نه، مثلا اگه کسی دیده باشه حضرت باید کشتش، خلافا میکشندش، فرق میکنه با کسی که جانشین، آره فرق میکنه با کسی که جانشین حضرت، فرق میکنه با کسی که حضرت تصدیقش کردن. نایبه منن دیگه، دسترسی به من دارن. نه نو بابه هم با اه؟ ما تو اینجا باید تا رو نگفته
اصلا چیز قدیه نداره مثلا
باید تردیه این فرقیه مثلا
خیلی خوب. حالا شما معیده چهار ما نپذیرید یه چیکار چه رو میشه کرد؟ باشه اصلا شما که نمید اینجا بپذیرید، اومدید بشنوید تعقل کنید بعد بهتری میشه رو بذیرید. ولی خدا به کلی بنویسید اینا رو، قبولم ندارید؟ آره قبولم ندارید بنویسید.
جلسه قبلی بدترین جلسه یه میشه آزو
تا حالاشم بگید که مشغول زمینش نه بگم تا حالاشم بگید مشغول زمینش
جلسه
بگم بگید تا حالا چون ممکنه بعد های چیز بدتر بیدنش من که مشغول زمینش اینو گم. خیلی خوب، ولی بنویسید آقا، بنویسید بعدم روش فکر کنید، بعدم بالاخره یه مقدارش خیس میخوره قبول میکنید، یه مقدارش خیس میخوره با ادله قوی تری رد میکنید، یه روزی هم میشینید به این دلیل دون به بعضیاش به به میگید به بعضیاش میخندید، ولی حالا بنویسید. حالا قبول ندارید فوقش اینجوری بنویسید فلانی اینطور گفت، یا اصلا خب تو تقریر دو حرف منو مینویسید دیگه، ها دیگه نمیخواد بگید فلانی گفت، تو پاورقی بنویسید این حرف 6 تا اشکال داره، یک این عبارت معیدش بیارید، دو این، دو این، سه این، تا بعد انشالله خیس بخوره. خیلی خوب، یه قصه ای هست اونا من حالا بارها دارم تکرار میکنم ولی نمیدونم من نتونستم چیز کنم یا چی. قصه بیان الان ما بیانمون استدلالی نیست، ببین هر یه بیانمون یه بیان استدلال تام نیست، الان ما داریم میگیم به این روایت هم میشود استناد کرد، به این روایت هم میشود همشه دقتون هم میشودشا، نه اینکه این روایت دلیل تام بر مدعاست. خیلی بین این دوتا فرقه، فرق بین این که یعنی ما چی داریم رد میکنیم؟ این روایت هیچ ربطی به ولاتقی نداره داریم رد میکنیم، این سال به کلیه رو داریم رد میکنیم. بعدن شما تمام اینا رو به نحو موجبه های جزئیه بذارید کنار هم، اصلا همه حالا به عقیده خودتون، به همون عقیده و اشکالی که دارید، با همه اشکالات که فرض بگیریم اشکالاتتون درست، بعد ببینید چند درصد این روایت تش میمونه، اشکالتون 100% روایت رد میکنه یا اشکالای شما مثل جلادت مثل تقریرهای منه، یعنی نه تقریرهای من 100% ثابت میکنه که منم مدعی نیستم، من دارم هم نمیگم که تقریرهای 100% نداریم، این ادله ادله ای مثلا باب شک دو سه نیست، مثل ادله وجوب حمد و صورت نماز نیست، اینجوری نیست، تجمیع این دلالت ها باید یه مطلبی رو ثابت به عقیده خودتون مقدار از ادلات همه حالا بنویسید یه جا گوشه بنویسید، بعد این عدد رو جمع کنید، هر وقت به 100 رسید دیگه بس دیگه حرف نزنید. من معتقدم 300 و 400 هم بالا میزنه، ولی خب حالا خودتون بنویسید. خب این روایت اگه به 100 نرسی داره، خیلی خوب حرفتون درست، 100
میسنجیم یعنی چی؟ باشه یعنی مقیاسمون 100
نه دیگه جمع ادله مختلف، یه دلیل 5% دلالت میکنه، یه دلیل 7%. شیخ اینجوری بوده دیگه، شیخ تجویز زنونی بوده، یعنی همین. خب این یه روایت که روایت عبدالله ابن جعفر همیریه تو کمال الدین، و یه روایت هم از آخر عصر غیبت بخونیم که ابو سهل نوبختیه از علمای شیعه، مثل کیه این هفته رو بزنید با سهر شد؟ چی میگه؟ تو کلاس مجازی کسی نیست؟
چرا هست؟
برای اونه؟
برای فرانت میرن
وقتی خالی میشه میگه که برای کی داری حرف بزنی؟ کسی نیست که به نظرم این میاد کلیده میخواد بهمون بده ها؟ کلیده در رو باید قفل کنه برو خوده. خیلی ابو سهل نوبختی از علمای کلامی شیعه بوده، مثل هشام ابن حکم امثال او، و یه روایتی هست تو بهارال، من از بهارال انوار نقل میکنم، جلد 51 صفحه 359، وسط روایت محل بحث ماست، اون تیکه وسطش فقط نقل میکنم، که ابن نوح میگه که و سمعت جماعتا من اصحابنا به مصر یذکرون، یه عده‌ای از اصحاب شیعه رو من تو مصر دیدم که اینجور میگفتن، گفتن که ابا سهل نوبختی مثلا اینجا بوده، ازش سوال کردن، ان ابا سهل ان نوبختی سئل فقیل له، اینطور بهش گفته شد که کیف صار هذا الامر الى الشيخ ابو القاسم الحسین ابن روح دونک، چی تو شد که تو نایب نشدی حسین ابن روح شد؟ کار بنده خدا حسین ابن روح یه مقدار از لحاظ شاخصیت اجتماعی انگار مثل بقیه نبوده، معارض خیلی داره، مثلا احمد ابن هلال ابرتایی هم یکی از کسانیه که شیعیان گمان میکردن او نایب میشه، وقت بعد یه آدمی که مثل اونا معلوم نبوده اون، یه بند خدایم گفت ما 6 ماه مربی تیم ملی بودیم و خاصیتش هم این بود، خب خودش تواضع میکرد، واقعیت هم همین بوده، خاصیتش هم بود که تو این 6 ماه همه داشتن دنبالی مربی میگشتن برای تیم ملی. ویژگی داره مربیگری این آقا این بوده، مربی اصلی انگار ازلش کرده بودن، بعد اینجا نشین بوده سرمربی چی بوده، کمکی بوده، بعد گفتن فعلا تا سرپرست باش، حالا افتخارش به اینه که ما 6 ماه مربی تیم ملی بودیم، ولی تو این 6 ماه همه دنبال مربی بودن. حالا این طوریه، رحمت الله علیه حسین ابن روح، این علت انتخابای حضرت با، و واقعا آقا ما طلبه ها اینجوری باید انتخاب بشیم، به علم نیست، به کسرت علم نیست، به مدرک نیست، همه اینا باید باشه، اگه علم نباشه نداشته باشیم که ننگ امام زمان علیه السلام، اگه تقوا نداشته باشیم که ننگیم، ولی به اینانی یه سری چیز دیگه هست در عالم که ما اتفاقا دنباله اون ابعاد باید باشیم، طلبه اگر که حالا صرف تقوا که سر اعماله، ولی روح میخواد این تقوا، روح تقوا یعنی این که پس خودش ور بیاد، پس نفس خودش ور بیاد. الان نمونش این آقا میگه ابو سهل نوبختی عالم بوده دیگه، میگه که ما بهش گفتیم چرا تو نشدی اون شد، فقاله اولا که هم اعلم و مختار، اولا شما میگم فقاله هم اعلم و مختاروه، اونا بهتر میدونن چه کارو کنن، ولیکن حالا براتون میگم اگر که دلیل میخوان از طرف من، از طرف من دلیل اینه، انا رجلون القل خصوم و اناظرهم، من آدم جدلی هستم، مناظر اهل مناظره هم، گفت یکی اهل مناظره بود میخواست بره مکه و استادش بهش گفت که میرو اونجا فقط حواست باشه بس نکن، هر کی گفت شیعه یا سنی بگو سنی، اینم یاد گرفت و بعد رفت یکی ازش پرسید که تو شیعه یا سنی، گفت نه نه من سنی اما دیگه حالا بردش و گفت خیلی یعنی سنی هم، من خیلی سنی هم اینجوری گفت. بله ایشون میگه که من هم چه آدمیم، بحث اهل بحث و خصومت و مناظره هم، ولو علم تو به مکانهی کما علم ابو القاسم و زغت و زغتت نلحج شخت کلمه هم باشم سخته برام، زغتت نی الحج یعنی احتجاج من رو تحت فشار قرار بده تو مقام استدلال خلاصه کم بیارم، لعلی کنت ادل علی مکانه، میگوی نه پاشو بریم ببینیم، میگوی نیست، میگوی بدان یا نمیده بیا به تو نشونت بدم مثلا، ولا و ابو القاسم فلا این طوریه که فلا او کانت الحجت تحت زیلهی و قرد بالمقاریب، اگه که از زیر عباش باشه و با قیچی تیکه تیکش بکنه ما کشف ذیل و انا دامنشو پس نمیکنه از ذات نشون بده بگه بابا اینه، او اینقدر دهانش قرصه. خب تقریبا این بحث ما درباره این روایت تمام شد، بریم سر روایت دوم. عنوانش این طوری میزنیم که روایت العلماء و خلفاء و رسول الله صلی الله علیه و آله، مرحوم صاحب جواهر و مرحوم حضرت امام به این روایت تمسک میکنند و حضرت امام تو کتاب البیعشون فرمان حدود 200 ایشون فرمان بیش از 200 روایت با این مضمون هست، یعنی 200 جا این مضمون نقل شده، کتاب البیع امام جلد 2 صفحه 628 اگه خواستید مراجعه بکنید. ما الان روایت اللهم ارحم خلفایی یعنی با همین دهن را نقل میکنیم، مرحوم صدوق جمعاً با 6 تا سند، حالا یا حداقل 4 تا سند میگیم، چرا این دوتا زیادی کجاست عرض میکنیم، با 6 تا سند یا حداقل 4 تا سند متفاوت اینکه این حدیث را در فقیه و امالی و عیون و معانی نخوان تو 4 تا کتابش با 4 تا سند متفاوت نقل کرده، تو یکیش هم که 2 تا سند اضافه هم داره، اللهم ارحم خلفایی. سند اولش تو فقیه که به نحو جازم نقل میکنه، معروفه میگن جازمات صدوق معتبره، مرسلات صدوق دو دستن، یه دستش هم میگه رویه، یه دستش میگن قاله، وقتی میگه قاله یعنی به طور جزم داره نسبت میده، اینا رو فقه ها میگن جازمات صدوق. بعضی چی؟ نه من اوهای برو جدی هم بفرم، نه من اوهای برو جدی هم بفرم، یه مکتبه دیگه، یه اصلا جازمات صدوق که فقط حضرت امام قائل بشنی، خیلی از رجالیون معتقدن، فقه ها قائلن، اصلا شما سرچ کنید جازمات صدوق، حالا حضرت امام هم قائل بودن که فقط ایشون نیست که، بعد از حضرت امام هم خیلی ها قائلن، قبل حضرت امام هم قائل بودن، ولی خرج جازمات صدوقه، سندش این طوریه که من لایه زور جلد 4 صفحه 420 حدیث 5919 از که من لایه زور جلد 4 صفحه 420 سلیم ابن قیس هلالی هم آره، اون کتاب چون سند نداره. خب میگه و قال امیر المؤمنین، قال امیرالمومنین، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم ارحم خلفایی، حالا متنشا دوباره میخونم، اللهم ارحم خلفایی قیل یا رسول الله و من خلفاؤک، تا اینجا همه ای سند ها یه جوره، ولی از اینجا به بعدش یه اختلافی دارن، قال الذين یأتون من بعدی یروون حدیثی و سنتی، کسانی که بعدی من میان و حدیث و سنت من رو روایت میکنن، این سنده اول از فقیه، الذين یأتون من بعدی یروون، یروون یروون جمعه، چیه؟ اون هم جمعه دیگه، اعلام شده شده
یروون
یروون میشه یروون، یروون حدیثی و سنتی. خب سند دوم در امالیه، در امالی عرض کنم به خدمت شما که بله در امالی سند اینه، صفحه 180 امالی صدوق، صفحه 180 مجلس
34 حدیث 4 میگه حدثنا الحسین بن احمد ابن ادریس رضوان الله علیه، این امامیون ثقتون، این حرفی توش نیست. قال حدثنا احمد بن ادریس قمی، اونم همینطور، احمد ابن ادریس هم خودش از اجلای اصحاب. ان محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران الاشعری، اینم که همون محمد ابن احمد ابن یحیی صاحب نوادر الحکمه است، خودش از اجلای اصحاب امامیون ثقتون جلی. از اینجا به بعد هر که هست، چون حدیث از نوادر الحکمه است، یعنی حدیث که احمد محمد ابن احمد ابن یحیی اینا تو نوادر الحکمه آورده، لذا هر کسی که هست جز رجال نوادر الحکمه است و اون توثیق عام صاحب نوادر شاملش میشه و هیچ کدومشون هم جز مستثنیات ابن ولید نیستن. صاحب نوادر یه توصیفی داره، ابن ولید، الان مهمترون حرف ابن ولیده که دلیل این که کتاب نوادر جزء توصیفات عام حساب میشه اون جمله یه که ابن ولید گفته، گفت که من این 24 تا را از این کتاب استثنا میکنم و بقیه شون خوبه. وقت ابن ولید از علمای خیلی سختگیر در رجاله، لذا توصیقش واقعا توصیقه. تضعیف ابن ولید و ابن قضائری حالا و ابن نوح که اونشون هم ملحقه به این دوتا هست، تضعیف این دو نفر خیلی مهم نیست، به خصوص رمیه به قلوب هاشون. اون زمان قلوب خیلی معنای زیادی داشته، شما اگه یه مقداری از حرفای ها حالاتون رو میزدید نسبت به اهل بیت اعتقادتون گفتید تکفیر میشدید، ولی توصیقاشون هر و هر مقدار که تضعیفاشون بی اعتباره و توصیقاشون خیلی پر اعتبار میشه. لذا روایت در نوادر الحکمه هست و اگه کسی نوادر الحکمه را قبول داشته باشه جز توصیقات ها میره و سندش هیچ اشکالی نداره که ما بهش معتقدیم، ولی رجالش هست، رجالش را از کتب مختلفی که احادیث نوادر الحکمه را ذکر کردن. نه تصریح نشده، ولی جمعی روایات بعدی تو نوادر هستن، تک تکشون. من از این جهت میگم این از نوادر الحکمه هست، چون همه یه روایات بعدی تو روایات نوادر وجود دارن. خواستید کتاب آقای داوری، شیخ مسلم داوری، چیه اسمش؟ بین النظریت و تطبیق، اصول و علم رجال، انگار بین النظریت و تطبیق. ایشون اون جایی که درباره نوادر صحبت میکنه وقت اسم تمام رباطی که حدود 260-270 تا باید بشن اوورده و کتابه ایشون توی نرمسار رجالی نور هست. یون میدونید دو تا نرمسار رجال داره دیگه، یه درایت و نور داره که خون رجالی کاربردیه و این فقط اسناد 4 تا کتاب رو به علاوه وسائل رو بررسی کرد و کتبم کتب 8 گانه رو و موجم آقای خویی رو همین. ولی یه نمازار دیگه داره به نام رجال شیعه که اون 60-70 تا کتاب رجالی، یعنی هر کتاب رجالی تو شیعه بوده است رو آورده و اون دیگه برای تحقیق و پژوهش رجالی اون محل اعتمادی. اسم کتابش، این کتابشون تو اون نرمسار هست، اصول و علم رجال بین النظریت و تطبیق. آقای داوری از شاگردای آقای خویی بودن، از کسانی بودن که تو اون مبنایی که مبنای مرحوم خویی تغییر پیدا کرد تو کانون زیارات و یه بیانیه دادن، ایشون یکی از اون جمعی بودن که کار کردن و نظر آقای خویی رو برگردوندن. چند تا بودن؟ 4-5 تا با هم بودن، یه گروه بودن، یه لوژ نبوده، اینا شاید دایی رجالیه من خوی بودن که زن نظریشون کار میکردن، اینا خودشون نرفتن با خوی در بیفتن، آقای خوی بهشون موضوعات پژوهشیشون رو میداده. خب آقای خوی رحمت الله علیه خیلی کسی رو اشتغال بودن دیگه زمان مرجعیتشون. اون کتاب مبانی تکمله منهاجه که می نویسن سال 48 می نویسن، خب بعد توش وعده میدن که من خود منهاج رو هم می نویسم، ولی سال 49 که مرحوم آقای حکیم از دنیا میرن ایشون مرجع میشه دیگه نمیرسن بنویسن، مرجعیت که میفته رو دوششون. آقای مددی میگفت من نسخه رو دیدم آقای خویی این کتاب معجم رجال که نوشته دو دوره کتب اربعه رو گرفته و میچید
کپی پیستی اون روزا کتابا میچید میچسبون تو موجم و رجالش و زیرش نذارد خودش نمینوشت که دیگه وقتش اینقدر تلف نشد که اصل متنی کتاب مثلا رجال شیخ طوسی رو هم بیاره. وقت بعد میده میداد بازنویسی کنند و بشه یه کتاب. یعنی یه همچی کار هم این گروه هم زیر نظر آقای خویی کارو میکردم. من جمله تحقیقی که کردم بالاخره ایشون جزء اون افراد بوده. یه کتاب خیلی خوبی هم ایشون دارند، همون اصول و علم رجال بین نظریت و تطبیق، رو توثیقات عام خوب بحث میکنن. حالا بعضیاشو قبول میکنن بعضیاشو قبول نمیکنن، ولی خوب بحث میکنن. من جمله مثلا احمد ابن محمد ابن عیسی را، حالا شما تو رجال چیز میتونید به دست بیارید که احمد ابن محمد ابن عیسی از کیا نقله. توثیقات عام را میگم که تون درایتون دونش روان و اسمشون را مینویسه، ولی مثلا نواد الحکمه نمیتونید بیارید. احمد ابن محمد ابن احمد ابن محمد یحیی را میتونید، ولی تو نوادره یا تو نوادر نی تو اون کتابای توثیقات عام ایشون کتبی که جزء توثیقات عام هست افرادش را تجمیع کرده. مثلا کامل زیارت را، کامل زیارت را افرادش را استخراج کرده. اونجا من به خوبی برای این کار و تمام افراد بعد از محمد ابن احمد ابن یحیی تک تکشون توی اون رجال هستند. لذا میشه تو من از اون به اون قرینه میگم این روایت احتمالاً از نوادر بوده، از خود نوادر اون که منم، ولی خب نگفته فی نوادره. این گاهی صاحب وسائل میگه، میگه محمد ابن احمد ابن یحیی فی نوادره، ولی اینجا گفته نشد. خب اینم که صاحب نوادر اون که خیلی عالی دیگه. حالا بعدش محمد ابن حسان رازی، اینو بذاریم برای فردا. صلی الله علیه و محمد
اللهم
صل على محمد و محمد و علی محمد. صدوق الان هر شاخ سندی که خوندی بس صدوق بود.